أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ما شاء الله على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابو عبد الله الحسین صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه برای اینکه این بحثای ما انشاءالله مورد عنایت و مورد قبول حضرت واقع بشه صلوات دیگری عنایت بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه ما به این آیه رسیدیم بحثمون درباره ارتباطات اجتماعی در سوره حجرات بود به این آیه رسیدیم که ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیر لهم والله خیر لهم والله غفور رحیم عرض کردیم شبهای قبل که این سوره میفرماید که از خدا و رسولش جلو نیفتید و بعد جامعه رو سه دسته میکنه میگه یه دسته از افراد کسایی هستند که صداشون رو بالای صدای پیامبر میبرند در واقع میخوان حرف خودشون رو هر جور شده به کرسی بنشونند و حرف دین رو تحت شعاع حرف خودشون قرار بدن که فرمود که اینا اعمالشون حبط میشه یعنی کار خوبی هم انجام داده باشن همش هدر میره دسته دوم کسانی بودن که صداشون رو در مقابل پیامبر پایین می آوردن یعنی همه تلاششون این بودش که تنها صدایی که شنیده میشه تنها حرفی که جدی گرفته میشه سخن پیامبر سخن دین باشه خدا میفرماید کسایی که اینجوریان خدا دلشون رو با تقوا امتحان کرده و مغفرت و اجر عظیم دارند دسته سوم هم کسانی هستند که بدون اینکه مطالب رو بدونن اظهار نظر میکنند از بیرون انگار از بیرون خونه وایسادن دارن داد میزنند به جای که بیان تو خونه ببینند پیامبر رو از بیرون صدا میکنند و آیه میفرماید اگر صبر میکردند تا پیامبر بر اینها خارج میشد براشون بهتر بود یه نکته توی بحث های به طور خاص تو بحث های قرآنی خیلی قابل استفاده از ما یه قاعده ای داریم توی بحث های اصول فقه که آیا ما یه لفظ رو میتونیم بیشتر از یک معنا ازش بگیریم یا حتما هر لفظ یه معنا داره یه بحث مفصلی تو بحث اصول فقه دارن که تقریبا عموم متأخرین اینو قبول دارن که برای یک جمله میتونه چند تا معنا باشه آیت الله حسنزاده آمولی وقتی داشتن اینو توضیح میدادن یه بار تو برنامه شو تلویزیون هم پخش کردن تقریبا 20-25 سال قبل ایشون یه مثالی زدن مثال خیلی شیرینی بود میگفتن که قطاع دایره که میدونی چیه این دایره رو اگر یه خطی بکشید نه از وسطش از کنارش یه خط قطعش کنه از نیم دایره کمتر میشه به اون میگن قطاع میگم این قطاع چند تا فرمول ریاضی داره میگم من با یه بار با یه ریاضیدانی توی جهان صحبت میکردم گفتم به نظر تو این قطاع 200 تا فرمول میشه در موردش داد اون کم فکر کنه آره احتمالاً بشه بهش گفتم 2000 تا چی گفتش که بعید میدونم گفتم بهش 20000 تا چی گفت نه دیگه گفتم 200000 تا چی گفت دیگه خب معلومه که دیگه نمیشه گفتش آیه حسنزاده تعریف کرد گفتش که خواجه نصیر طوسی یه رساله ای داره 200 خورده هزار فرمول ریاضی از این در مورد همین قطاع در واقع نوشته بعد ایشون میفرمود میاد وقتی یه تصویر اینجوری یه خط اینجوری میکشی 200000 تا معنا داره آیات قرآن چقدر معنا داره ما توی فارسی هم گاهی وقت داریم مثلا شعرا بعضی وقتا از اینجور تعابیر استفاده میکنن مثلا سعدی شعری داره میگه از در بخشندگی و بند نوازی این مثل اولش عادیه مثل دومش چیه؟ مثل دومش این من سه جور میخونم سه تا معناست همش یه جور نوشته میشه از در بخشندگی و بند نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا میدونی برخی ماهی ها میپرن این پرندهای کوچیک رو شکار میکنن حالا شعر دوم، مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، برخی مرغا میان میزنن تو دریا ماهی شکار میکنند. مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، نصیب مرغ توی هوا، نصیب ماهی توی دریا. ببینید با یه مصرع گفته سه تا معنا داره، هر سه تاش هم درسته. خب وقتی سعدی میتونه اینجور بگه، خدا چی؟ خدا و سعدی قابل مقایسه است یا نه؟ اینا اینجاست گفتم که الان میخوام یه معنایی برای آیه بگم که این معنای عادی آیه رو گفتم، ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم، یه معنایی بودش که آقا صبر کنید تا پیامبر بیاد بعد برید سراغش. یه معنای دومی گفتم براتون، اون معنای دوم این بودش که سری در مورد دین اظهار نظر نکنید، صبر کنید تا پیام دین به شما برسه، اگه اون پیام رو عمل کنید براتون بهتره. یه معنای سوم هم شاید بشه گفت، اونم کلمه صبر و کلمه خروج و پیامبر که جانشینش میشه چی؟ میشه امام. شما یاد چی میندازه؟ صبر، انتظار کشیدن، خروج. یاد چی میفتید؟ بابا هیئت عاشقان مهدین دیگه، باید سریعتون بیفته دیگه. یه امام زمانی هست که قرار خروج کنه، شما هم باید صبر کنید. بسته ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیر لهم. این بحثش دیگه مفصله، ولی فقط در حد مختصرشو میگم. اگه احیانا کسی خواستش بخونه، سال 99 من توی بندر عباس یه دهه فقط سر همین رفتم که آیا ما برای امام زمان باید صبر کنیم یا عجله کنیم. همش دعا میکنیم اللهم عجل ولیک الفرج، درست یا نه؟ اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فإن فی ذلک فرجکم، زیاد دعا کنید که من تعجیل بشه در فرج من، چون فرج شما در همین تعجیل ماست. اما از اون طرفش احادیث متعدد داریم که هلک المستعجلون. یکی از احادیث که از خود امام زمان علیه السلام رسیده، مرحوم شیخ عباس قمی تو کتاب مفاتیح، تو قسمت ملحقات مفاتیح، مفاتیح که تموم شده، خود مرحوم شیخ عباس بعدن یه احادیثی دیده، حیفه که تو مفاتیح نیاورده، آخر مفاتیح آورده، فکر کنم پنجمی یا ششمی مطلب تو ملحقات مفاتیح، یه دعایی داره، دعای در زمان غیبت، دعایی که در زمان غیبت امام زمان باید خونده شود. این دعا از خود امام زمان به یکی از نواب اربعه دادن، گفت خود امام زمان توصیه کردن که آقا شما تو دوره غیبت اینو بخونید، دعای خیلی خوبی، حتما بخونیدش، یعنی مداومت برش رو خیلی توصیه کردن. شروعش هم خیلی خوندن احتمالا بلدید، شروعش هم اینه که اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، شروع میشه میره جلو میرسه به این فراز، میگه فصبرنی علی ذلک، خدایا تو دوره غیبت به من صبر بده بر این غیبت، حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت ولا کشف اما ستد ولا البحث اما کتمت ولا انازعک فی تدبیرک ولا اقول لما و کیف و ما بال ولی الامر لا یظهر و قد امتلأت الارض من الجور. این حرفایی که ما میزنیم، میگه نگیم اینا رو، میگه خدایا به من صبری بده تا نخوام اون چیزی که تو عقب انداختی جلو بیاد، عجله کنم برای چیزی که تو تأخیر انداختی، یا عقب بیاندازم اون چیزی که شما جلو انداختی، یا جستجو کنم اون چیزی که تو مخفی کردی، یا با خود با تو کشف کنم، پرده بردارم از اون چیزی که تو مستور کردی، مخفی کردی، و در تدبیرت با تو نزاع کنم، و خدای یه کاری بکن نگم چرا، چی شده، چگونه است که امام زمان ظهور نمی کنه در حالی که زمین پر از ظلم و جور شده. حرفی که ما می زنیم ها، نه امام زمان چرا ظهور نمی کنی؟ امام زمان که یاد بگیر اینو نگو، بگیم یا نگیم آخرش. گفتن دعا کنید برای تعجیل فرج، این طرف هم میگن که نخواهید اونی که دیره جلو بیفته. من یه دهه بحث کردم سر این که خلاصه برای ظهور عجله کنیم یا صبر کنیم، چجوری باید بین این عجله و این صبر جمع بشه. این نمیگم به خاطر که بحثش طولانیه، ولی اینجا این تیکش رو میخوام بگم، ولو انهم صبروا، ما تو چی باید عجله کنیم؟ تو چی باید صبر کنیم؟ تو وظیفه خودت باید عجله کنی؟ خلاصه اون بحث داره میگم، توی کاری که امام زمان میکنه باید صبر کنی. درسته؟ عجله ولیک الفرج بیشتر از این که دعا باشه برای امام زمان، دعاست برای خودمون. بعد امام فرمود چی؟ و ان فی ذلک فرجکم. آقا عجله کنید به امام زمان برسید. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، تو این کتاب در حضرت حجت، یک کتاب خیلی 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 خوندنی از آیت الله بهجت منتشر شده، 3-4 ساله فکر کنم، 2 ساله 3 ساله، به اسم حضرت حجت. کتاب بله خودشون ننوشته، و اما صحبت‌های ایشون و دیدارهای ایشون با امام زمان و اینها رو تو این کتاب جمع‌آوری کردن. فوق‌العاده کتاب خوبیه. من وقتی خوندم یکی ازم پرسید چه نظر چیه، گفتم بعد از قرآن و حدیث من کتاب به این خوبی ندیدم. اینقدر کتاب خوبیه، در واقع که خود امام زمان بشناسه فوق‌العاده کتاب خوبیه. خواستم بگم یادم رفت. یه صلواتی فرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اونجا ایشون اینو میفرمایند، میفرمایند که آقا فرج عمومی ده... این حرف اصلا من نباید بگم، شما اصلا منو نبینید اینجا، یه چند لحظه چشاتون رو ببینید منو نبینید، حرفای آیت الله بهجت رو بشنوید. ایشون 50-60 بار ظاهرا حداقل امام زمان رو دیده بود تو بیداری، تو خوابش که الا ماشاءالله، تو بیداری حداقل 50-60 بار. تو اونجا نقل میکنن، توی خواستشون نقل میکنن، میگن که ایشون میگه که هر وقت من اینو میگم مثلا خودم شرمنده میشم اساسی، میگه آقا فرج عمومی دست شما نیست، اون ظهور عمومی حضرت که بخواد ظهور کنه جهان رو پر از عدل بکنه دست شما نیست، فرج شخصی هم دست شما نیست. هیچ، آبروی امثال بنده رفته است. چرا دنبال فرج نیستید؟ چرا دنبال امام زمانتون نیستید؟ فرج عمومی دست شما نیست، فرج شخصی که دست خودتونه. عجله کنید به امام زمان برسید قبل از این که بمیریم، قبل از این که تموم بشه زمانمون. میشه به امام زمان رسید یا نمیشه؟ امام زمان یار داره یا نداره؟ حالا 313 تا نداره، هیچی نداره، یا 313 تا نداره؟ حتی اذا کملت العده الموصوفه به 319، امام صادق علیه السلام وقتی که این عده کامل شد امام ظهور میکنه. کامل شد یعنی چی؟ یعنی الان هست و ناقصه، درسته؟ معنی کامل شد اینه دیگه، یعنی یه دفعه از آسمون 313 تا آدم میریزه میشه یار امام زمان، یا نه امام زمان یار داره و یاراش هم میبینه. البته هر کس تو زمان غیبت ادعا کرد بزنید تو دهنش، مخصوصا اگه ادعای زماندار و ادعای این که مثلا من رابطه همیشگی و چیز دارم. اغلب این کسایی که خبرش در اومده بعد مرگشون توی وضعیتی یه کسی دیگه ایر لو داده، خدا آیت الله بهجت، حالا افراد میشناسن دیگه، به شدت معروفه که کتوم بوده، مخفی کار بوده. پسرشون نقل میکنه میگه من احساس میکنم توی ما تصرف میکرد، به خاطر یه چیزایی است که الان فکر میکنم میگم خیلی تابلو بود که بابا مثلا بابای ما اینجوری بوده، ولی من همینا رو میدیدم هیچ چمالی نمیشد، میگه فکر میکنم توی ما تصرف کرده بود که ما نفهمیم. ولی خلاصه حالا اینا رو که من دارم میگم، گفتم شما من نگاه نکنید دیگه، میگه خودت چی؟ حالا هیچ، اینجا انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، به صحبت های آقای بهجت نیا کنیم. فقط شما منو مثل این میکروفون ببینید، شما از این میکروفون انتظار داری امام زمان ببینه؟ ما هم میکروفون، بیشتر از این نیست. از این ورش باید عجله کنیم. حالا ما اونی که باید عجله کنیم نمی کنیم، اونی که باید صبر کنیم اونم صبر نمی کنیم، عجله می کنیم. ما همش میگیم امام زمان تو چرا ظهور نمی کنی؟ بابا من خودمو دارم میگم، من چیکار کردم که امام زمان ظهور کنه؟ من فرجو حاصل کردم که حالا امام زمان ظهور کنه یا نه؟ یکی از مصیبت های امام زمان خود وجود بنده است، تا امثال بنده هستم امام زمان برای چی ظهور کنه؟ ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیر لهم. اگه صبر کنیم تا او بر ما خروج کنه چقدر خوب میشه. اونجایی که باید صبر کنیم، اونجایی که باید عمل کنیم، باید عمل کنیم. برای این صبر تو ادبیات دینی به معنی دست رو دست گذاشتن نیست. برای من خیلی وقت میگن صبر رو کنار چه کلمه میذارن؟ میگن صبر و استقامت. دیدید؟ میگن صبر و استقامت. یعنی صبر یعنی وایسادن تو موضعی که باید وایسی. من دیشب پریشب بحثی داره تقیه کردم. تقیه فرار کردن و شون خالی کردن از زیر بار مسئولیت نیست. تقیه یعنی تو یه شیعه‌ای که باید برای امام زمانت آماده بشی. مواظب باش، جونت خیلی میارزه. حتی اگه لازم شد، اگه لازم شد نعوذ بالله به امیرالمؤمنین توهین بکن که این جونت بمونه که برای امام زمان نیاز داری. بعد آدم با خودش فکر کنه ببین چه چیزایی به ما گفتن، چقدر ما رو تحویل گرفتن، چقدر ما رو آدم حساب کردن. ما خودمون آدم حساب نمی کنیم. اینجور نیست؟ گفتن تقیه کن، جونت رو حفظ کن. جونم رو حفظ کنم که چی؟ که کمی بیشتر بخورم و بیشتر بخوابم و بیشتر برای این جونم رو حفظ کنم؟ نه، گفتن جونتو خیلی میارزه. آقا من شبای قبل گفتم دیگه، آقا تو تقیه میگه اونی که به امیرالمؤمنین جسارت کرد تو فضایی که مجبور شد، مجبورش کردن، گفتن یا توهین میکنی یا میکشیمت. این آدمه میگه این بالاتر بود از اونی که جسارت نکرد. یعنی این قدر و قیمت خودشو فهمیده بود و میخواست برای امامش آدم باشه. علل قاعده اینه دیگه. بعد آنم خودش نیا میکنه میگه ما چی کار داریم میکنیم تو این دنیا؟ تکلیفمون با خودمون چیه؟ آقا ما خیلی جملات امام زمان علیه السلام هر وقت یادش میاد خطاب به انا غیر مهملین لامرکم ولا ناسین لذکرکم. اینو به کی میگه؟ به همه ما شیعیان میگه، نه به یکی دو نفر. ببین نامه به شیخ مفیده، اما نفهمود انا غیر مهملین لامرکه. نگو من کار توی شیخ مفید و مهمل نذاشتم. نگفت ناسین لذکر که. شیخ مفید رئیس شیعه بود، رهبر شیعه بود و خطاب به او خطاب به جمع شیعیانه. اونجایی که باید صبر کنیم صبر نمی کنیم، اونجایی که باید عجله کنیم عجله نمی کنیم. بعد بگیم چرا امام زمان نمیاد؟ خب برای چی بیاد؟ ما رفتیم پهلو امام زمان که حال امام زمانم بیاد. گفتم براتون دیگه، علی ابن ابراهیم ابن مهزیار وقتی به امام زمان رسید گفت فمن لذی ابتعک عنا، چی شد اینقدر دیر اومدی؟ مدت هاست کنا ننتظر و که لیلن و نهارن، من شب و روز منتظر شما، چرا اینقدر دیر اومدی؟ اینا همش آبروی من رفت از بای حرفها. چهل و چند سال داریم میریم کم کم به پنجا میرسیم، عم کردم. امام زمان میگه چهل خورده سال منتظرتم، چرا پا نمیشی بیای؟ این حرف فقط بلدم حرف بزنم. خدای ما رو ببخش. چیکار باید بکنیم؟ من به نظرم ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم، یعنی آقا اونجایی که همون حرف آیت الله بهجت که دیشب هم گفتم براتون، اونجایی که میدونی عمل کن، اونجایی که نمیدونی سری نگو که آقا من مسئولیت دارم. آقا وقتی بلد نیستی مسئولیت نداری، برو یاد بگیر. وقتی بلد نیستی، عمده مشکلات ما کشور ما همینه، افراد کار بلد نیستن، احساس مسئولیت میکنه بره فلان جا. حالا نمیگم دیگه همه مسئولیت ها، احساس مسئولیت میکنه ببخشید معذرت میخوام اینجور تعبیر میکنم، غلط کردی، احساس مسئولیت کردی. تو که بلد نبودی چرا رفتی مسئولیت گرفتی؟ یکی اومد به من یه بار چند سال، یکی دو سال پیش بود، گفت فلان جا آیستان که حتما حتما باید به مسئولیت فلان بپذیری. گفتم من بلد نیستم. گفت نه من میدونم تو کشور بهتر از تو نیست. گفتم اولا که بهتر از من است، ثانیا به فرض که درست بگی که بهتر از من نباشه من بلد نیستم نمیرم. گفت مسئولیت زمین مونده آدمای بد میرم. گفتم برند به درک. من نمیرم. چرا؟ چون من آخرتم برام مهمه. بعد برایش این مثالو زدم، گفتم آقا اگه شما توی کشتی باشی شنا کردن ده حد من باشه، من تو استخر بلدم شنا کنم، خودم تو آب نگه دارم. یه شنای علکی دیدید، آب میزنیم دست و پا میزنیم رو آب میمونیم، نمیریم زیر آب، در اینقدر من شنا بلدم. ولی تو دریای طوفانی من شنا بلد نیستم، تو عالم نرفتم، میدونم که بلد نیستم دیگه، آدم میدونه چقدر بلده. گفتم اگه شما سوار کشتی باشید طوفان بشه یکی بیفته تو آب، فقط هم تو در حد من شنا بلد باشی، هیچ کی هم شنا بلد نباشه، میپری نجاتش بدی یا نه؟ من یکی نمیپرم. میگم من تو دریای طوفانی بلد نیستم، خودمو نگه دارم، برم اونو نجات بدم، من بپرم تو آب، اول خودم غرق بشم قبل از اینکه او غرق بشه. من بلد نیستم. آقا هیچ کی بلد نیست، هیچ کی بلد نیست، تکلیف متوجه من نشده. هی احساس مسئولیت میکنیم جایی که کار بلد نیستیم. آقا اونجایی که بلدی، یقین داری، میدونی که بلدی، وظیفت باید بری انجام بدی. اونجایی که بلد نیستی احتیاط کن، ضرر نمی کنی، ضرر نمی کنی. از جمله آیت الله بهجت دیروز خوندم، الانم دارم میگم، صبر کن، دست نگه دار. میتونی اگه بتونی و نری هم مسئولی. این برش هم جدی ها، اگه من بلد باشم یه کار رو انجام بدم، اما بلد باشم یعنی یه جوری که روز قیامت بودم جواب خدا رو بدم ها، نه مثل خیلی ها که آدم میبینه دیگه کار بلد نیستن، میان هی مسئولیت میگیرن. کشور الان چیه؟ مشکل چیه؟ همینه دیگه، غیر اینه. هی شما این آدم هایی میان تو مسئولیت های مختلف هی خراب میکنن. حالا طرف ریشش بلند کرد، عمامه داشت، اینا حتما آدم خوبیه؟ نه. آقا صرف قربتن الالله گفتن مشکل تو حل نمیکنه. ازدلف الی 30,000 رجل کلو یتقربون الالله بدمه. روز عاشورا امام سجاد علیه السلام فرمود 30,000 نفر جمع شدن، همه میگفتن قربتن الالله. سر خودت کلا نذار. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. اگه کاری بلد نیستی، اگه چیزی بلد نیستی، صبر کن. آخه اگه من ننم آدمای بد میرن، خب برن، کشور خراب میکنن، خب مگه الان بهتر کردن؟ خرابتر بکنن. تو روز قیامت بعد جواب کشور بدی، جواب خودتو بدی. میگه خدا مثلا اون کشتی گفتم، به نظرم مثال خوبیه، مثال اونجا همون موقع به ذهنم رسید، ولی هر چی فکر کنم چه مثال خوبی پیدا کردم اون موقع. آقا اگه کشور بخواد غرق بشه، تو هم باید بپری غرق بشی؟ اگه بلد نیستی چرا دست میبری تو کار؟ چرا اقدام میکنی که نتیجهش به یه عالم آدم ضربه میخوره؟ بعد میگه آقا در حد توان من این بود. کی گفته توان نداری وارد بشی؟ من نمی اومدم، یکی بدتر می اومد. کی گفته اون از تو بدتره؟ این تقواست که کار بلد نیستی میری کارو میگیری. کسی که کار بلد نیست بره کاری بگیره، بی تقواست. اون تقواش تو شراب خاریشه، تو هم بی تقوایی توی کار دیگه. من با کس خاصی نمیگم، ذهن تو سراغ شخص خاص نره، من کلی دارم میگم. همه اون میدونیم تو مسئولین ما متاسفانه اینجور آدما کمم نیستن. من منظورم اینایی هم که کمم نیستن، نمیگم آقای الف یا به، هر کسی که هست. با دیگران ول کنیم بریم سراغ خودمون. اول مواظب خودمون باشیم، اول وظیفه خودم رو درست انجام بدم. اگه وظیفه خودم رو درست انجام بدم، امام زمان میاد. وظیفه هر کس به اندازه خودشه. آقا امام حسین علیه السلام روز عاشورا از عباس یه انتظاری داره، از حبیب یه انتظاری داره، از عابس یه انتظاری داره، از عمرو بن خالد سیداوی هم که دیشب پریشب براتون حکایتشو خوندم یه انتظار دیگه داره. از عمرو بن خالد سیداتون خوندم دیگه، روزشو چهار نفری رفتند و محاصره گیر افتادند و عباس رفت کمکشون کرد. آیا از عمرو بن خالد سیداوی به اندازه عباس انتظار داره؟ نه. به همین عمرو بن خالد سیداوی هم جز شهدای کربلاست، بالا بالاها، کنار امام حسین هست یا نیست؟ شهدای کربلا با امام حسینن یا نه؟ شما میبینی یه خیاط میشه اصحاب امام زمان. شنید دیگه حکایت رجب علی خیاط، امام زمان باش رفت آمد داره. نیاز نیست حتما حتما کی باشی. وظیفت تو اونجایی که هستی درست انجام بده. چیزی که بلد نیستی الکی نگو بلدم، رو حرف پیامبر حرف نزن، از بیرون خونه داد نزن. اگه بلدی در مقابل پیامبر خاشعی، برو وسط میدان. اگه بلد نیستی، اونجایی که بلد نیستی وارد نشو. خب بریم آیه بعدی، خیلی دیگه طولانی شد. من شبهای اول گفتم، اول هر منبر من میگم موضوع این سوره ارتباطات اجتماعیه. شاید براتون سوال شده باشه تو که همش داری چیزایی میگی، کجاش ارتباطات اجتماعی بود؟ ببینید این سوره میخواد ارتباطات اجتماعی در جامعه دینی رو توضیح بده. اولین ارتباط تو که باید درست کنی ارتباط با کیه؟ با پیامبر و امامت. آقا ما مثل غربی‌ها نیستیم که امام نداشته باشیم، پیامبر نداشته باشیم. که تا تو غربی‌ها میخوان ارتباطات اجتماعی بحث کنن، میرن سراغ روابط بین خود افراد. همین افراد با هم مساویان، چی رو با هم برقرار کنن. ما حرفمون اینه آقا، اولین نکته اینه که من میخوام با دیگران ارتباط برقرار کنم، ببینم دیگران کیان. اولین دیگری مهم من کیه؟ امام زمانمه. برای همین آیات این سوره اول همه میره سراغ رابطه تو با پیامبرت، رابطه تو با امام زمانت. تا این 6 آیه این توضیحات تموم میشه. از آیه 7 که انشالله امشب میخواییم وارد بشیم دیگه میره سراغ ارتباط بین خود خودمون با هم دیگه. آیه 7 میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ای کسانی که ایمان آوردید، اگه یه فاسقی یه خبر مهمی آورد براتون، بررسی کنید که مبادا به یه عده‌ای از رو نادانی ضربه بزنید، بعد فرداش که معلوم میشه جریان چیه پشیمون بشید. شأن نزول این آیه بگیم، یه نکته رو تو آیه برای ما پررنگ میکنه. برای هم شأن نزولش هم خلاصه براتون بگم. داستان ماجرا این است که پیامبر ولید ابن عقبه یا عقبه این رو فرستادش که زکات یکی از قبیله های بیرون مدینه که شهر جای دیگه بودن فاصله داشتن، بره زکات اینا رو جمع آوری کنه، قبیله بن المستلق. این ولید قبلا با اینا تو زمان جاهلیت دعوا داشته و خون و خون ریزی داشتن با هم، کسی اونا کشته اونا کسی این کشتند و خلاصه با هم رابطهشون خیلی بد بوده. ولی این دفعه داشته به عنوان نماینده پیامبر میرفته زکات بیاره. اونا خبردار میشن ولید داره میاد، میگن که خب درسته حالا با هم دعوا داشتیم، اما خلاصه نماینده پیامبره دیگه. چون نماینده پیامبره میخوان احترامش کنن، میرن استقبالش. خب قبایل اون موقع هم عربای توی بیابان زندگی میکنن، همه هم سلاح و اینا داشتن با خودشون دیگه، اصلا بدون سلاح جایی نمیرفتن که عرب اون موقع. اینا که میان استقبالش با سلاح و اینا، این از دور که میبینه فکر میکنه که اینا اومدن مثلا انتقام بگیرن ازش، سری بر میگرده میاد سراغ پیامبر، میگه من رفتم زکات بگیرم، اینا زکات که ندادن چی میخواستن منم بکشن. پیامبر ناراحت میشه و میگه واقعا چرا؟ با یه عده میگن آقا یعنی چی اینا چیز شدن و اینا میخوان علیه پیامبر بجنگند و چی و شلوغ میکنه. این حرف این پر میشه و یه عده پیشنهاد میدن آقا جون ما همین الان سری یه لشکری جمع کنیم بریم حال اینا رو جا بیاریم. اینا یعنی چی میخوان بیان بجنگن؟ قبل از اینکه اونا جنگو شروع کنن ما چی کنیم؟ این صحبت ها حالا مثلا یه چند روزی طول میکشه، خبر به گوش خود افراد اون قبیله میرسه، 4-5 از بزرگاشون سری میان مدینه، میگن آقا چه حرفی دارید میزنید؟ ما کی میخواستیم بکشیم؟ ما اومدیم احترام بذاریم بهش. آیه نازل شد اگر یه فاسقی برای شما یه خبر مهم آورد، سری تصمیم نگیرید، یه بررسی بکنید ببینید که راست میگین، چیزی که نکنی یه اقدامی بکنید بعدم بشیمون بشید. حالا دقت کنید، فاسقه کی بود؟ یه آدم شرابخوار مست لایعقل اینجوری بود یا پیک پیامبر بود؟ ها؟ خیلی سخت شد. یعنی ممکنه یه کسی مسئول پیک بشه از طرف پیامبر، اما خلاصه به خاطر دعوای قبلی، به خاطر برداشتای خودش بیاد حرفای بی خود بزنه. وقتی میگه انجا اکن فاسقون به نبعه، نه اینکه یه آدمی که میشناسی از قدیمی فاسق تابلو هم هست، یه آدم شرابخاره نمیدونم چیه چیه چی، نه، اگه یه کسی که در مزان سوء زنه، شما میدونی ولید با این قبیله شیشه خورده داشته، اگه یه آدمی توی فضای سوء زن، آدمی که معلوم نیست چیه، خبر آورد ولو پیک پیامبر باشه، سریع اقدام نکن. ما چقدر رعایت میکنیم؟ اولین دستوری که ما هیچ رعایتش نمی کنیم، چیکار میکنیم؟ بعد جالبه، حالا نکته یکی یکی بگم بعد کجا رعایت نمی کنیم؟ آقا از وقتی این شبکه‌های مجازی اومده دوز گناه همه ما رفته بالاتر. خیلی مواظب باشید، خیلی مواظب باشید. آقا شما شیعه این قرار یار امام زمان بشید، آخه آدم شیعه که میخواد یار امام زمان بشه اولیات دینداری رو باید رعایت کنه، نه جای پیچیده دینداری. اولیات دینداری چیه؟ آیه قرآنه. اگه فاسقی خبری آورد، فاسق تو این داستان کی بوده؟ یه کسی که با اون یکی ها زاویه داشته، ولید با اون آدم ها زاویه داشته، یه خبری آورد. آقا تو شبکه اجتماعی این گروه که با اون گروه زاویه دارن یه خبر میدن، سری باید فورواردش کنی؟ یه عده با حکومت زاویه دارن یه خبر میدن، یه عده چپن یه عده راستن، چپیا با راستیا زاویه دارن، راستیا با چپیا زاویه دارن، هی خبر میدن. ما هم بستگی داره کدوموری باشیم. اگه جز کسایی هستیم که با حکومت زاویه داریم، همه خبرایی که علیه حکومت پخش میکنیم. اگه جز کسایی باشیم که با این یکی زاویه داریم، همه حکومت هرایی که علیه ایناس پخش میکنیم. اینجوری هستیم یا نیستیم؟ نکنیم این کارو. اگه یه کسی که جهتگیری داره خبری میگه و خبرت میتونه لطمه بزنه، سری پخشش نکن که به اینا ضربه‌ای بزنی، بعدش مؤمنید شما، بعد که میفهمید اشتباه کردید پشیمون میشید، نمیشید؟ آیه داره با شما صحبت میکنه، نمیگه با فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقتی بفهمید حالا بخیا پشیمون هم نمیشن، اون که دیگه هیچ، بیچاره است. بخیا خبر رو منتقل میکنن، نیدی تو بخی روزنامه و اینا یه خبری علیه اون یکی میزنه، بعد طرف میاد که بابا به پیر به پیغمبر داستان این نبوده، ما اینجوری بود، اینجا رفتیم اینجوری شد، بعد فقط یه تکذیبیه خیلی کوچولو گوشه روزنامهش میذاره. حالا موقع روزنامه بیشتر بود، هیچ کی هم نمیدونه اون تکذیبیه رو ببینه، یعنی معلومه پشیمون هم نشده. چرا؟ تای دلش میگه حقش بود. یه حقایی درست میکنیم ما، بیچاره میشیم روز قیامت. روز قیامت خیلی صحنه عجیب غریبیه. از طرفی میفهمد ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، خدا ما رو تکی تکی آفرید یا دست جمعی آفرید؟ هر کدوم یه دونه دونه آفرید دیگه، هر کدوم تو شکم مادر خودمون یکی یکی به دنیا اومدیم. میگه همونجا که یکی یکی آفریدتون، یکی یکی میاریمتون تو محشر. ها؟ بعد از اون طرف میگه و حشرناهم جمیعا، همه رو محشور میکنیم. خلاصه خدای همه رو با هم میاری یا تکی تک میاری؟ دقت کن، این نکته خیلی مهمی داره توش. خدا همه رو میاره اما تک تک میاره. خب اگه تک تک میاره، چرا همه رو با هم میاره؟ میدونی چرا هممون رو با هم میاره روز قیامت؟ خدا رحمت کنه آیت الله بهجتو، میگفت دعا کنید، سعی کنید گناه نکنید، اگر گناه کردید سعی کنید گناه جمعی نکنید، گناهی که تو جامعه منعکس بشه نکنید. چون یه بار شما گناه میکنی فقط خودت گناه کردی، یه بار گناه میکنی گناه تو جامعه اثر میذاره، دیگران هم گناه میکنند. بعد روز قیامت به تعبیر قرآن میفهمد و یحملون اوزارهم و اوزارن ما اوزارهم، هم وزر و وبال خودشو باید بیاره، هم یه عالمه وزر و وبال دیگه. میگن روز قیامت یک کسو میارن تو محشر، شنوگام کنه نامه اعمالش، میگه اوه چند تا قتل توش ثبت شده. میگه خدایا من به آزارم به یه مورچه نمیرسید. قتلا چیه؟ من نبودم بابا، مثلا نمیدونم یادم کیه. یادت فلان جا فلان حرفو زدی، این حرفه منجر به اون شد، اون یکی منجر به این شد، اینا این کارو کردن، اثر این حرف تو این شد که این آدم رو کشتن، تو هم تو قتل اینا شریک. خیلی باید مواظب باشیم. آقا اینایی که گفتن شوخی نکردن، گفتن صراط از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر. یعنی چی؟ چجوری باید راه بری روش؟ خیلی باید مواظب باشیم. ما شیعیان یه خوششانسی داریم که همین خوششانسیمون شده بدشانسیمون. خوششانسیمون اینه که اهل بیت داریم. ها؟ یه اهل بیتی داریم، میایم روزه ابو عبدالله گناهمون پاک میشه. میایم توبه میکنیم، میایم دلمون، میدونی چجوری گناه پاک میشه؟ نه اینو قبلا براتون گفتم، اگه گفته باشم تکراری بشه بگم. میدونی چجوری پاک میشه؟ آقا من سر تا پا لجن گناه کردم. چجوری میگن یه قطره اشک گناه رو پاک میکنه؟ آقا من سر تا پا لجنم. امام حسین چیه؟ اقیانوسه. درست یا نه؟ دریاست. دریا هم کمه، اقیانوسه. اقیانوس هم کمه. ها؟ بعد من سر تا پا لجن میافتم تو اقیانوس. پاک میشم یا نه؟ آقا چجوری امام حسین همه رو پاک میکنه؟ خب بابا دریاست، اقیانوسه دیگه، هر چی بریزی توش پاک میشه. اما پاک میشی برای چی پاک میشی؟ برای که قرار تک تک شما جز یارای امام زمان باشی و کسی که گناه داره نمیتونه بره لشکر امام زمان علیه السلام. پاک میشیم که تو لشکر امام زمان باشی. بعد چیکار میکنیم؟ گفتم من اون خوششانسیمون شده بدشانسیمون، چون این مرتب پاکمون میکنن بیخیال میشیم، باز بیریم گناه میکنیم. همون جایی که باید نقطه قوتمون بشه شده نقطه ضعفمون. میگم آقا من خیلی حال معنوی دارم، من خیلی مجلس ابو عبدالله میام، خیلی گریه میکنم تو روزها. خب آقا تو گریه کردی یا امام حسین به دلت نگاه میکنه؟ آخه به دل من گناهکار. آره امام حسین خیلی بزرگه، خیلی مهربونه. امام از به شیعهش حدیث داریم، امام به شیعیان و به مردم از مادر مهربانی که بچهش بغلش داره شیر میخوره مهربان تره. شوی مادری که داره بچهشو شیر میده چه حسی داره به بچهش؟ اون لحظه بیا بچهشو بگیر، اون لحظه یک اشاره بچهش بکن. ها؟ چه حسی داره نسبت بچهش؟ میگه امام نسبت به مردم از این مادر مهربان تره. این مادره، این بچه اذیت کنه، لگد بزنه صورت مامانش، دیدی بچه ها شیر میخورن مثلا لگد میزنه، چیز بکنه، موی مامانشو بکشه، هر کاری بکنه مامانه ناراحت میشه، چیزی بهش میده، شیر دیگه شیر نمیده بهش. آقا امام خیلی 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 بالاتره، خیلی بالاتره. اینایی که اهل معرفتن رفتند و دیدن میگن اصلا قابل مقایسه نیست با مادر. با همه ما اینجوره، خیلی امامای خوبی داریم، قد نمیدونیم، خیلی خوبند. آقا اگه فاسقی، اگه یک کسی خبر آورد برات، سری پخشش نکن. اگه فاسق خبر آورد بگیم دروغ میگه. نه نگفت دروغم، نگو دروغ میگه. آقا فاسق اصلا میشناسن فاسقه، اونوریه، اونور آبیه، نمیدونم چی، فاسقه، حتما دروغ میگه. نفرمود خیلی آیه دقیقه، نگفت انجا اکن فاسقون به نبعین فکذبوه، گفت انجا اکن فاسقون به نبعین فتبعینو. ممکنه یه آدم فاسق یه بار حرف راست بزنه، خبر اومد دستت بررسی کن. آقا من وقت بررسی ندارم. خب وقت بررسی نداری چرا فورواردش میکنی؟ چرا ارسالش میکنی برای این اون؟ ارسال نکن. الکی الکی گناه میکنیم. آخه آدم یه بار گناهی میکنه کیف میکنه، حالا نکنید این کارا، ولی خلاصه گناه کرد کیف کرد حداقل. یک گناه میکنیم، گناه رو گناه میکنیم، هیچی هم آیدمون نمیشه. خیلی آدم باید نادان باشه، خیلی آدم باید تیز باشه این کار رو بکنه. نمیم چرا اینجور شدیم ما. اگه زمینه برای گناه مهیاست، حالا حتما باید گناه. حیفه آقا، شبکه اجتماعی داریم، حیفه آدم گناه نکنه. حالا نمیگم که میرم برخی کانال‌های آنچنانی اونا رو نمیگم، انشالله تو جمع ما از این چیزا نیستش. اون فعلا جمع مؤمنین هن انشالله کسی نمیره، ولی اگر اونا میره که دیگه خیلی بد. شاید قبلا برای شما گفته باشم، به یه بنده خدا اون زمان قبلنا بود که شبکه اجتماعی نبود، کامپیوتر بود فقط، بعد با کامپیوتر جستجو میکردن همه چیزا. دیگه الان گوشی ها، الان همه شده با گوشی ها میرن. بعد یه جوون اومد من گفتش که حاج آقا من خیلی میرم سایت های آنچنانی، چیکار کنم نرم؟ گفتم کنار صفحه مانیتورت یه جمله بنویس، مثلا السلام علیکم یا صاحب الزمان، یه جمله بنویس که بدونی امام زمان هست، یا بنویس امام زمان منو میبینه. میبینه یا نمیبینه؟ گفتم یه اینجور جمله بنویس کنار مانیتورت بذار، بعد هر جا خواستی بری برو. دو سه روز بعد رفت، گفتم چی شد؟ گفت کندمش. کندم. گفت نوشتم؟ نه نمیشه، کندمش. مثل این زلیخا بود تو جریان حضرت یوسف، یه سبوتی داشت، میگن که یه خواست بیا سراغ حضرت یوسف، اول یه پارچه انداخت رو بوتش که بوته نبینتش. امام زمان براش او بوته است، نمیدونه امام زمان چه بنویسی چه ننویسی میبینتت. من گفتم تو یادت باشه امام زمان میبینت، امام زمان که میبینتت. خیلی مواظب خودت باشی آقا، این شبا شبای خوبیه. اومدی مجلس ابو عبدالله، از خودش بخواه. باور کن دست میگیرن، باور کن کمک میکنند. جدی نرفتیم سراغشون. هر وقت جدی بری سراغش امکان نداره جواب رد بده. تو مسائل دنیوی اینا افراد میرن سراغش، خروار خروار میبخشه. اونی که جدی از ته دل میره امکان نداره نبخشه. تو مسائل معنوی نیبخشه. اصلا اونا برای مسائل معنوی اومدن، مسائل مادی اومدن. کار اصلیشون چیه؟ کار معنویه، کار مادیه. این همه کار مادی ما رو را میندازن که بگن آقا دست ما بازه، میتونیم کمکتون کنیم. بعد ما رو فقط چسبیدیم به این مادیاش. برو مشکل روحتو حل کن. حیفه، حیفه، خیلی حیف. همتون حیفیم، هممون حیفیم. حیفیم که ما شیعه ایم نمیچسبیم بهشون. ببخشید یه مقدار طولانی شد. بریم سراغ حضرت قاسم. در شب عاشورا حضرت میگه آقا برید، آقا پاشیم برید. چه یارایی داشت. وقتی حضرت گفت برید چی گفتن؟ گفتن آقا کجا بریم؟ آقا چرا بریم؟ آقا خواهش میکنیم، التماس میکنیم بذار بمونیم. آقا امام وقتی گفت برو یعنی دیگه واجب نیست برات، دیگه اگه رفتی گناه نکردی. اما اونی که دلشو به امام داده وقتی که واجبم نیست وای میسته پای امام بشه، التماس میکنه که امام اجازه بده وایسا. شنیدی دیگه تو اغلب مقتل و اغلب اهل بیت که میخواستن برن میرفتن امام اجازه نمیداد، بعد میافتاد دست امام. هم قاسم مثلا میفته دست امام میبوسه پای امام، آقا جوره من بذار من برم. همه یکی یکی بلند شدن ابراز وفاداری کردن. رسید به قاسم، جوون 10-12 ساله، نوجوونه، جوون نیست، نوجوونه، 10-12 ساله، 13 سال اختلاف مقتلا دیگه، فوق و فوقش 13 بود. گفتش که عمو جان، گفتی همه از همه تون شهید میشید، منم اینجا نشسته بودم. منم. آقا فرمود شهادت برای چیه؟ فرمود احلا من الاصل. آقا احلا من الاصل، تو که دیروز داشتی میگفتی تقیه و انسان باید جانشو حفظ کنه. آقا جان تو باید حفظ کنی برای چی؟ برای امامت. وقتی رسیدی به امامت، ای کاش کی میگفت دیگه. زهیر چی گفت؟ گفت کاش کی منو میکشتن دوباره زنده میشدم، دوباره میکشتن دوباره زنده میشدم. این دفعه میکشتن آتیشم میزدن دوباره خاکسترم جمع میشد زنده میشدن، خاکسترمو به آب میریختن دوباره زنده میشدم. 100 بار با من این کارو میکردن میتونستم بدی رو از شما دفع کنم، حالا یه دونه جان بیشتر ندارم. آقا ماهارم یه دونه جان بیشتر نداریم، یه دونه عمر بیشتر نداریم. میدونی هر گناهی که میکنی یه تیریست، یه نگاه حرام
تیری است از تیرهای شیطان. اون که هر گناه دیگه، خانم حجاب شرارت نمی کنه، آقای نگاه حرام میکنه، میدونی هر گناه دیگه تیر میزنی به امام. آقا یه دونه جان بیشتر نداریم، حداقل این جانو تو لشکر عمر صد خرجش نکن. اگه نمیخوای تو خیمه ابو عبدالله باشی، حداقل پاشو برو بیرون، برو یه جایی که امام صدای امامو نشنوی. اما انصافا بیایید نریم، یه عده رفتن به عمر صد پیوستن، از همونا که نامه نوشتن رفتن به عمر صد پیوستن، اونا که قبلا تیر میزدن به امام، موقعیت تیر پیدا کردنم پیدا شد، زدن به امام تیرشونو، تیر پیدا نمی کردن، سنگ بی زدن. مواظب باش اگه حالا سنگ بزنی امام زمان زور پیدا زور کنه، اون موقع هم سنگ بزنی. از حالا مواظب باش نه تیر بزنی، نه سنگ بزنی، نه نیزه بزنی. آقا خیلی بزرگواره، شمشیر میکشه جلوش، میاد میگه ببخشید، امام میگه بخشیدمت، مهارم شمشیر کشیدیم بارها، اما اومدیم مجلس ابا عبدالله، میگم آقا خیلی بد کردی، آقا خیلی گناه کردی، ببخشه بود. آقا هم همون اولش که وارد شدی میگه من اصلا تو رو بخشیده بودم که اومدی، اگه نبخشیده بودم بهت که نمی اومدی. حالا اومدی مجلسش، حالا آقا بعد آخر مجلس میگه برید دیگه، مرخصید، همتون مرخصید. اما مجلسش که در اومدی مواظب باشه، شیطان بیرون وایساده مواظبه. اومد خدمت عموش، اجازه گرفت، آقا اجازه نداد، التماس کرد، خواهش کرد، افتاد دست و پای عموش، آخر آقا اجازه داد، زد به قلب لشکر دشمن. اللم ان تنکرونی فانا فرع الحسن سبط النبی المصطفى والمؤتمن هذا حسین کالاسیر المرتهن بین اناس لا سقو صوب المزن. اگه نمیشناسین بدونین من فرع حسنم، من از خانواده حسنم، همون که فرزند نوه پیامبر برگزیده خدا بود، و این حسین است که مثل اسیر در دست شما افتاده، بین مردمی که حتی از آب هم مضایقه می کنند. زد و یه جنگ نمایانی کرد، یکی از اون فرمانده‌هاشون اومد اینو به شهادت رسوند، ضربه‌ای به سرش زد، افتاد زمین. من غز علیه الحسین علیه السلام که سغر و تخلل الصفوف و شد شدت الغیث الحرب. حضرت تا نگاش افتاد به قاسم، مثل باز شکاری حمله کرد، مثل شیر اینها رو از هم می درید و می جدا می کرد. فرار کردن، اون ملعون زیر دست و پا موند. قبلن هم گفتم توی مقتل نوشته فمات لعنه الله، تو برخی مقاتل اشتباه ناسخ نوشته فمات الغلام، بعد برخی ها فکر کردن که حضرت قاسمه. نه، حضرت وقتی رفت خود حضرت قاسم زیر اسپا نموند، اینو بدونید به لحاظ تاریخی، چون حضرت وقتی اگه زیر اسپا مونده باشه که زنده نبود. حضرت وقتی رفت اونو فرار کردن، خواستن این یارو ملعون رو نجاتش بدن، همون ملعونی که حمله کرده بود، اون ملعون زیر دست و پای اسپای خودشون له شد، حضرت رسید بالین اون چیز، فرمود سخت است بر عمویت که صداش کنی جوابتو نده، یا جوابتو بده اما دیگه دیر شده باشه. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. سلام.